من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استثنای موارد خاصی از غیبت همراه با چند مسئله مقدمی است. اول اینکه این استثناها متصل است یا منقطع. دوم اینکه موارد این استثنا محصور است یا نه، معین است یا بیش از این است. سوم اینکه بر فرض اینکه این موارد استثنا متصل باشد و موقوف باشد بر تعیین نص، حدود و نطاق اون نص چقدر است. در مطلب اول و جهت اولا که آیا این استثناها متصل است یا منقطع، باید به تفسیر معنای غیبت مراجعه کرد. اگر در غیبت استتار نقص و عیب مأخوذ باشد، یعنی غیبت ذکر عیب مستور، نقص مستور، فعل سوء مستور و مانند آن باشد، ذکر عیب مجهور، جهری و مشهور و سوء مجهور یعنی جهری و علنی و مانند آن غیبت نیست، به این از باب استثناء منقطع است، نه استثناء متصل. اینا در حقیقت غیبت نیست. و اگر در تفسیر غیبت این چنین گفته شد که ذکر عیب یا نقص یا سوء شخص است، اعم از مستور یا مجهور، مشهور و مانند آن، اونگاه این استثناء میشه متصل. چه این که اگر در تفسیر غیبت این چنین گفته شد که غیبت ذکر نقص، ذکر عیب یا سو فعل سو است، به حیثی که اون مغتاب اگر بشنود بدش بیاید، در این گونه از موارد که شخص لاابالی است و عمدن گناه میکند، شاید به این اسیان تفاخرم بکند، چون بدش نمی آید یعنی غیبت نیست، پس استثنای اینها از سنخ استثنای منقطع است، نمتصل. ولی اگر گفتیم ذکر غیبت ذکر نقص کسی است، خواه بدش بیاید خواه بدش نیاید، این گونه از موارد استثناش استثنای متصل است. این یه مطلب دیگر این که غیبت گذشته از این که از احکام الهی است، حرمتش از احکام الهی است، اشاره شد که سابقه حقوقی دارد. وقتی سابقه حقوقی داشت، تأسیسی محض نیست، امضایی است و عقل و عرف در اینجا سهمی دارند. اگر امضایی نبود، تأسیسی محض و تعبدی صرف بود، نظیر رمی جمره، عقل و عرف هیچ راهی نداشت برای تقدیم و تأخیر. ولی چون سابقه حقوقی دارد، عقل و عرف سهمی دارند در تقدیم و تأخیر. بیان ذلك این است که گرچه تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است بنابر رأی عدلیه، و بر همین معیار احکام مهم و مهم دارند و خود شارع مقدس در مواردی بعضی از احکام را مقدم بر احکام دیگر داشت، و به استناد همون مسئله کلامی که احکام تابع مصالح و مفاسد خفیه است از یک سو، و به شهادت و بررسی بعضی از مواردی که شارع مقدس بعضی احکام را بر بعضی از احکام دیگر تقدیم می‌دارد از سوی دیگر، مسئله ترتب در اصول شکل گرفت. اینطور نبود که اون اصولیین بزرگوار بدن یه امری رو تأسیس بکنن به عنوان مسئله اهم و مهم. اینا به استناد اون زیر بنای کلامی که احکام تابع مصالح و مفاسد خفیه است از یک سو، با مشاهده بعضی از موارد که میبینن، مثلا اگه کسی وارد مسجد شد دید مسجد آلوده است، حق خوندن نماز ندارد، ازاله نجاست از مسجد و تدهیر مسجد مقدم بر صلات است، از سوی دیگر این گونه از موارد میبینن، بعد منتقل میشم من به مسئله اهم و مهم در اصول. یعنی این مسئله اصولی خلق و ساعه در ذهن برخی از محققین اصول ظهور نکرد. از یک سو اون مسئله کلامی را دیدن که تابع احکام تابع مساله و مفاسق صفی است، از سوی دیگر در احکام فقهی میبینن به این که بعضی از موارد شارع مقدس حکمی را عند التزاحم بر حکم دیگر مقدم میدارد، منتقل میشوند به مسئله اهم و مهم. خب این مسئله اختصاصی به احکام ندارد، در تعبدیات هم هست، لاشن در امور تعبدی چه حکمی اهم است به چه حکمی مهم، اون رو هم باید از جهت تعبد فهمید. دیگه سبقه حقوقی ندارد تا عقل و عرف سهمی داشته باشه، برخلاف مسئله غیبت که حیثیت اجتماعی مطرح است. چون در غیبت که حیثیت اجتماعی مطرح است امر حقوقی است و عقل و عرف در مسئله حقوقی سهمی دارن و حکم خدا با امضای بعضی از این مسائل از تأسیسی محض نیست، از این جهت گفته شد به اینکه موارد استثنای غیبت بر اساس اینکه سبقه حقوقی دارد منحصر نیست. اگر مثلا محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصد 5-6 مورد ذکر کردند، ما میتوانیم به 50-60 مورد پی ببریم. وقتی مسائل اجتماعی زیاد شد، جنبه‌های حقوق زیاد شد، مرافق حقوق زیاد شد، زندگی گسترده شد، از من تخوم الارض الی عنان السماء منطقه زیست انسان قرار گرفت، می شود درباره غیبت و مورد استثنای غیبت از باب تزاحم حقوق مثال های ذکر کرد. در این زمینه البته بحث باز است، انشاءالله برابر شبهی که شده باز تکرار خواهیم کرد، ولی منظور آن است که اگر گفته شد که غیبت چون از سنخ حقوق است، از سبقه حقوقی دارد، مسئله تزاحم و اهم و مهم در راه پیدا میکند، این معنیش این نیست که در احکام تعبدی تزاحم اهم و مهم راه پیدا نمیکند بمانند آن، بلکه معنیش آن است که عقل در تشخیص مزاحمت و همچنین عرف در تشخیص مزاحمت در مسئله حقوق دستش باز است و در مسئله احکام باید به تعبد محض بسنده کند. خب پس اون گونه از موارد بر فرض استثناش متصل باشد، چون سبقه حقوقی دارد، بر اساس سبقه حقوقی هر جا تزاحم حقوق پیدا کرد اونجا غیبت جایز است و حد جای معینی هم نیست، منحصر به امر معین نیست. جهت ثالثه بحث آن است که حالا که میخواهیم در موارد استثناء بحث بکنیم، استثناءش هم متصل است به جنبه حقوقی و ملحوظ نیست، جنبه حکمی و ملحوظ است، موارد استثناءش کجاست؟ دو مورد از اون موارد رسمی را گفتن با نصوص خارج شده است، میشه استثناء متصل. یکی متجاهر به فسق است، یکی مظلوم. شاید در جریان مظلوم هم بتوان گفت از اون جهت که سبقه حقوقی دارد نصوص به عنوان امضای فهم عرف و جریان و عقلاست، نه به عنوان تعبد محض، چون مظلوم دارد برای استنقاض حق خود نقص ظالم و عیب ظالم را بازگو میکند، ولی در جریان متجاهر به فسق اصولا سبقه حقوقی ندارد. خواه انسان قصد داشته باشد که او مرتدع بشود، متناهی بشود، نعی پذیر بشود، دست از این کار بردارد یا نه، فقط در یه مجلسی میخواهد بگوید و بخندد، همین، یا طنز است و تفکر یا صرف اخبار به این وضع است، جنبه حقوقی ندارد که حالا برای نهی از منکر باشد یا مانند تزاحمی در کار باشد و مانند آن. در این گونه از موارد این استثناء میشه متصل. خب حالا روی با بررسی این جهات سگانه وقتی وارد مسئله متجاهره به فسق میشویم، میبینیم نصوص قیود را ذکر کرده است که نمیشود با صرف نظر از اون قیود فتوا داد به اینکه در هر باره هر کسی که متجاهر به فسق است کائنا ما کان میشود غیبت کرد. در مورد تجاهر اگر شخص گناهی را انجام می‌دهد و برای خود یک محمل صحیحی دارد گرچه علنا این کار را انجام میدهد ولی نمیشود گفت متجاهل فسق است، برای اینکه برای خود یه محمل صحیحی دارد. گرچه در بعضی از نصوص ائمه علیهم السلام فرمودن که بعضی درس میخونن فقه یاد میگیرن برای اون موارد استثناء، واقع این که ما در زیارت به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم کلامکم نور، اینا به همه خبایا و زوایای اجتماعی رو علم غیب دارن احاطه دارن. آدم وقتی که شرایط خاص اجتماعی میبیند میبیند که عجب پیشبینی های این ائمه کردن. فرمودن بعضی ها میارن حوزه ها درس میخونن که محرمات الهی رو یاد بگیرن، یک موارد استثناءش هم یاد بگیرن، دو آلوده و محرمات بشن، سه به استناد موارد استثنایی. اصلا درس میخوند برای اینکه راه معصیت رو یاد بگیره، چون کدوم معصیت است که موارد استثنایی نداره؟ هر گناهی بالاخره چهار جاش مورد استثناست. این اصلا میاد تو حوزه درس میخونه برای اینکه یاد بگیره کجا معصیت جایزه. وقتی هم به این گونه از نصوص برخورد میکنه میبینه اینها به جمعی این خبایای بشر به اذن الله عالم. خب یه وقت هست یه کسی برای تبریر و توجیه سیئات خود دلیل ذکر میکنه، این او را از متجاهر به فسق بودن بیرون نمی آورد. یه وقت هست نه یه کسی واقعا یه محمل صحیحی دارد، اگر یه محمل صحیحی داشت نمی شود گفت او متجاهر به فسق است. مثلا یه کسی کار علی ابن یقطین رضوان الله علیه دارد انجام میدهد، او یه محمل صحیحی دارد برای خودش، نمی شود گفت که این شخص چون رسما جز اعوان ظلمه است و این فسقش مجهور و مشهور است پس او متجاهر به فسق است. این کار گرچه عصیان است ولی او محمل صحیح دارد و مجوز مرخص دارد. اگر کسی بینه و بین الله یه محمل صحیح داشت، مجوز و مرخص داشت، نمی شود گفت اون متجاهر به فسق است، چون حسن فاعلی این شخص نقص اون فعل را ترمیم می کند. آدم خوبی است که برای مصلحتی تن به این ذلت داده است. خب پس اگر کسی بینه و بین الله یه محمل صحیحی دارد، نمی شود گفت که چون این فعل گناه است پس او و این فعل رو او علنا انجام میدهد پس متجاهر فسق است. بسیار خوب، حالا این فرع دومش. یه وقت هست که نه، او داره توجیه میکند، تبریر میکند، دنبال بهانه میگردد به همون بیان نورانی امام علیه السلام که اصلا این دنبال فقه رفته، دنبال درس ها رفته که گناه های خودش توجیه کنه. ما میدونیم او از این سنخ است، این متجاهر به فسقه. چرا؟ چون معصیت میکند و دارد عمدن این معصیت خودش رو توجیه میکند، تبریر میکند و ما میدونیم خلاف میکند. این همان است که درس خونده برای اون موارد استثناش، نه برای نزاهت از عصیان، برای آلودگی به عصیان و توجیه معصیت. این متجاهر به فسق است. خب پس اصل فسق بودنش باید بیان الغیب بود، بیان الغیب بودنش روشن بشه، یک اون محمل صحیح نداشته باشه، دو اونگاه میشه متجاهر به فسق. در متجاهر به فسق هم اگر ما گفتیم به این که غیبت ذکر عیب مستور است، این استثناش میشه منقطع، متصل نیست، برای اینکه این عیبش مستور نیست. و اگر گفتیم غیبت ذکر نقص یا عیبی است که اون مقتاب بدش میآید، به این شخص که علنا تن به عصیان میدهد بدش نمیآید، ای کسی بگه تو اون کارو کردی، این استثناش استثناء منقطع است، استثناء متصل نیست. ولی اگر در غیبت اینها رو اخذ نکردیم، گفتیم ذکر سوء کسی است، خواه بدش بیاید خواه نه، خواه مستور باشد خواه مجهور، این شخص که جهرن متجاهر به فسق است، غیبت او مستثناست به استثناء متصل به جایز است. مطلب دیگر این که اگر یک شخصی پیش هم پیاله های خود جهرن گناه می کند اما از دیگران احتجاب دارد، آیا این شخص متجاهر به فسق است یا نه؟ این شخص متجاهر به فسق نیست. یا اگر قماربازی با قماربازان در کنار سفره مغامره شبانه قمار میپندازد، مرده اونم چند نفر هستن یکدیگر رو میبینن، این جهر است نسبت به هم تاهای خود اما از دیگران احتجاب میکند، این متجاهر به فسق نیست. در تجاهر به فسق صرف این که کسی در جمعی گناه میکند این عنوان صادق نیست، این یک. از اون طرف هم لازم نیست که این جمعی اهل بلد گناه بکند، این دو، نه اون افراط و نه این تفرید. معنای متجاهر فسق نیست که اندل کل معصیت بکند، چه این که معنای متجاهر فسق نیست که در مجلس شبانه پیش 18 نفر گناه میکند. معنای متجاهر فسق این است که تو اون محلی که هست باکش نیست، به هر کسی رسید گناه میکند، حالا نیست اندل کل باشد که اند اهل بلد باشد که. پس نه به اون قدر مدارش بسته است که صرف اسیان در محفل گناه اهل پیاله و مغامره شخص بشه متجاهر فسق، نه اون قدر وسیع است که معنای متجاهر فسق این باشد که اندل کل گناه بکند، بلکه همین که پیشی عده از اهل بلدش اهل محلش این هر وقت دستش برسد تن به آلودگی میدهد، این میشه متجاهر فسق. مطلب دیگر این است که حالا همین شخص که متجاهر به فسق است فی مکان معین سعی میکند اون کار را نکند، فی زمان معین سعی میکند این کار را نکند، اند شخص معین سعی میکند مسلوب الحسیه نباشد، در این گونه از موارد هم نمیشود گفت اون متجاهر به فسق، چون متجاهر فسق است غیبت جایزه. حالا یک متجاهر به فسقی شب قدری آمده مسجد، این سعی میکند که در اون محدوده آلوده نشود، در اون زمان آلوده نشود، پیش متدینی مسجد آلوده نشود، این رو نمیشود سر به حیثیت کرد و گفت چون متجاهر به فسق است، حالا که در اون مکان احتجاب میکند، در اون زمان احتجاب میکند، پیش آله مر احتجاب میکند، ما بگویم هیچی که از این قیود ملحوظ نیست، تو اون لیل قدر هم میشه غیبت کرد، تو مسجد هم میشه غیبت کرد، تو پیش عالم محل هم میشه غیبت کرد. یا حالا آمده در سفر حج و زیاره، به تعبیر برخی از فقها این مائل نیست در سفر حج و زیارت و عمره آبروش برود، اون وقت انسان در بین کاروان او رو مسلوب الحیثیه بکند، این هم روا نیست. اونجایی که منطقه تجاهر اوست اونجا او مسلوب الحیثیه است، نه اونجا که منطقی تجاور او نیست. خب یعنی اگر چونچه یک گناهیست، حالا اگر این عیب مستور او نسبت به عیب مجهور او اگر مادون اوست میشود و اگر مافوق اوست نمیشود، حالا اون یک جز فروعات بحثیست که خواهیم گفت. خب پس بنابراین اگه کسی متجاهر به فسق شد در این محدوده غیبت او جایز است، در محدوده دیگه جایز نیست. حالا یه وقت است که ما خواستیم به اون نبوی من القا جلباب الحیا فلا حرمت له که هم از طریق ما از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است، هم از طریق برادران اهل سنت، این من القا جلباب الحیا، آیا کسی که در شب در جلسه قمار با هم بازان خود قمار مغامره میکند این القا جلباب الحیا است یا نه؟ این من القا جلباب الحیا نیست. من القا جلباب الحیا به کسی میگویند که اصلا او پرده دینداری را دریده، برای او تفاوت ندارد هر جا شد به هر گناهی، به چنین شخصی میگویند من القا جلباب الحیا. اما اون کسی که در اتاق در بسته پشت درهای بسته پیش هم بازی های خود قمار پردازد، فردا سعی میکنه در جامعه آبروش حفظ بکند، خب اون که القا جلباب الحیا نیست. بنابراین من القا جلباب الحیا کسیست که تن به هر گناهی در هر فرصتی میده، چنین انسانی لا حرمت له. خب مطلب بعدی آن است که درباره تجاهر نسبت به اونهایی که عالمند و گناه برای پیش اونها مجهور است، این غیبت جایز است، حالا یا لنفی الموضوع یا لنفی الحکم، یا استثناء منقطع است یا استثناء متصل. ولی اگر یک کسی تن به تباهی داده چندین گناه میکند، یک گناهی را مستورن انجام میدهد، بعض از گناه ها را مجهورن و مشهورن انجام میدهد، آیا می شود این گناه مستور به عیب مستور او را هم علنی کرد یا نه؟ چند گناه انجام می دهد، بعضی را جهرن بعضی را سرن. اون گناهی که سرن انجام می دهد به او هم اصرار دارد که اون گناه را سرن انجام بدهد و کسی نداند، چون این شخص متجاهر به فسق است، می شود این فسق مستور او را هم به عنوان غیبت ذکر یا نه؟ ظاهر اون چند روایتی که دارد که الفاسق المعلن به فسقهی، این ظاهرش آن است که او متجاهر به فسق در همون محدود فسق که جهرن انجام میدهد جایز الغیب است. اما در اون فسقی که مستورن انجام میدهد آیا جایز الغیب هست یا نه، این رو شامل نمی شود. لکن یه استنباط فقهی می طلبد و این است که اگر اون گناهی که کرده است، اون گناهی که علنا انجام میدهد، عقبه است، اسبع و حالن است، از این گناهی که مستورن انجام میدهد، بر میشه غیبتش کرد. ولی اگر اون گناهی که جهرن انجام میدهد و علنا مرتکب میشود، احقر است، اصغر است، از این گناهی که مستورن انجام میدهد و نمیخواهد کسی بفهمد، اینجا مشکل است. این شخص جلباب حیا را نسبت تا این محدود درید، بقیه رو حفظ کرد. یه وقت از انسان میخواد پرده دری کند، کار خدایی بکند، این برای چی؟ مثل اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محکمه که مینشست، ما که نمیخوام کار خدایی بکنیم، که ما میخوام کار بندگی بکنیم، من میدونم که کی چه کرد به چی، کی چی نکرد، لذا نه با شکنجه از شما اقرار میگیریم نه اصرار داریم شما بگید. اگر گفتید بل ایمان بل بیانا، چیزی برای ما ثابت شد که ما اینجا انجام میدیم، بقیه رو خدا فرمود بهده من بذارید، من اصلا جهنم رو آماده کردم، اوید در دل کافرین، حالا چه عجلی، امروز نشد فردا، انما یعجل من یخاف الفوت. شما میخواید این مجده مقاب بشود، بله، حال امروز نشد فردا، این چه این نیست که مجدم از دست ذات اقدس اله بیرون بره و تفلا و یحسبن الذین کفروا سبقوا، این خیال نکنه از دست ما در میره، اینا سابق نیستن، اینا همیشه لاحقن، غضب الهی، امر الهی، فرمان الهی پیشا پیش است، اینا دنبال امر الهی هست، هیچ کس خیال نکند از دست قضا و قدر الهی بیرون می رود. میخواد کار ربوبی بکنی، این صحیح نیست، که حتما اقرار بگیرید چه کرده است بعد عذاب بکنی. میخواد کار فقهی بکنی، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، فرمود من میدونم در درون شما چی هست، اعلم ان الله، ما پس هر چی انجام دادید، پس یار الله عملکم و رسوله و المؤمنون، ما کاملا میدونیم در درون شما چه خبره، چی کردی چی نکردی، چی غذا خوردی چی غذا نخوردی. اون که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرمود که من همه ذخیره ها و پس اندازاتون رو میدونم، اونم به حکم تاکلون و تدخرون فی بیوتکم، چقدر دیشب خوردی، چقدر برای فردا گذاشتی، چقدر پسنداز دارید، چقدر زمستون و تابستونتون ذخیره دارید، تدخرون فی ادخار، ذخیره کردن، همه این رو ما میدونیم، اما بنای ما نیست در این عالم کار خدایی بکنیم، که ما کار بندگی میکنیم، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. حالا اگر یک کسی یک قاضی میدوند که این متهم بد کرده است، برابر علم قاضی خود اونها دستور دادن به این که باید انجام بدهد، نه اینکه با فشار علم پیدا کند. به هر تقدیر حالا یک کسی میداند که فلان شخص چه کار است، ما هر چه ما میدونیم باید بگیم. وقتی هم با ما خدای سبحان ستاری میکند که عیب دیگران را بپوشانید، لکن تا اونجایی که به ما گفتند، به ما اجازه دادند که اون چون پرده دری کرده است فلا حرمت له، تا اونجا مجازیم. اگر سقفش مشخص شد، یعنی کسی تا اینجا حاضر از پرده دری بکند، از اون به بالاتر نه حاضر نیست، از اون به بالاتر گناهش را مستورن انجام میدهد نه مجهورن، غیبت او جایز نیست. پس بنابراین در تجاهر به عصیان که غیبت متجار فسق جایز است، هم از جهت زمان و زمین باید بررسی کرد، هم از جهت مخاطب و مستمع باید بررسی کرد، هم از جهت حضر و سفر باید بررسی کرد، هم از طرف جهت سنخ عصیان باید بررسی کرد. همونطوری که اون جهات یاد شده کاملا باید ملحوظ باشد، در سفر حج و عمره فرق میکند، در سفر کربلا فرق میکند، در لیله قدر فرق میکند، در مسجد حسینی فرق میکند، عالم محل با دیگری فرق میکند. هر جا که این شخص نمیخواد آبروش بره نباید بریخت. و همچنین گناهی که کرده است با گناهی که نکرده رو نمیشود، گناه نکرده که میشه بهتان است، دستین غیبت نیست، اون گناهی که کرده نسبت به اون گناهانی که مستورن انجام میدهد نه مجهورن، اگر اون گناهی که مستورن انجام میدهد زیر سقف گناه مجهور اوست، یعنی اون چرا که او جهرن انجام میدهد عقبه هست، اسبه او حالن است، از اون گناهی که این مستورن انجام میدهد. بر اینجا شاید بتوان گفت این شخص متجاهر فسق است، غیبت جایز. خب حالا این میافتد تو اون مطلب اول، اگر چون چه یک محمل صحیحی دارد بله، اما اگه محمل صحیح ندارد میخواد محمل بتراشد، این مقبول نیست. خب اگر معیار همونه دیگه، چون ما به استناد در بحثی تضام حقوقی که نیستیم، بس تضام حقوق مقدم اولا بود، الان ما باید اهم و مهم را، عقبه و قبیح را، اسبه و سیع بودن را از نصوص استنباط بکنیم. اگه ما دیدیم شارع مقدس این را اسبه و حالا نزودانه است، خب و این شخص کاری انجام میدهد که اسبه و حالا است، الان به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فهمود که یک رگه از جاهلیت در قالب انسان ها هست، و اون اینه که اگر کسی خدا نکرده یکی از اعضای منزلشون پسر اگر خلاف بکند یا دختر خلاف بکند خیلی فرق می‌ذارن، در حالی که پیش شارع هیچ فرق نمی‌کند، حکم خدا هیچ فرق نمی‌کند. این یک رده جاهلیت مستور است که تو خیلی هاست. کمتر کسی تحمل بکند که دخترش آلوده بشود، اما اگه پسرش آلوده شد خب بالاخره تحمل بکنند. این تحمل برای چی؟ این غیرت غیرت دینی است؟ نه، غیرت جاهلی است. آری، مگه فرق میکند بین دختر و پسر؟ خب کمن کسی که عاقل محض باشد و تابع شریعت صرف باشد و هرچی شریعت گفت عمل بکند. یه چیزایی از شریعت به خواسته ما، دین به خواسته من، دین به رسوب ما، یک جاهلیت ظریف و ضعیفی تو خیلی ها هست و نشونش هم همینه. وگرنه شما جهنم بگید فرق نمی کنه، بحث کلامی بگید فرق نمی کنه، بحث فقهی بگید فرق نمی کنه، بحث اصولی بگید فرق نمی کنه، بحث اخلاقی بگید فرق نمی کنه، اون چه به شریعت برمیگرده بین دختر و پسر فرق نمی کنه، اما اون چه به جاهلیت ما برمیگرده بله. ما اگه پسر آلوده بشه کمی تحمل بکنیم، دختر آلوده بشه بالاخره هم تحمل نمی کنه، یا از این طرف خودکشی میکنه یا او رو به سوی چیز مبتلا میکنه و مانند این هست. پس اهم و مهم به تشخیص ما نیست، اگر ما چیزی رو از شارع مقدس فهمیدیم که این اهم است و اون مهم، این اسب است اون سیه و این عقبه است اون قبی، و از حکم شمین است، و از اون بحث میشه نزاع سغروی. اگر ما دیدیم این شخص یک گناهی که در شریعت ثابت شده است این عقبه است، این را جهرن انجام میدهد و یه سلسله گناهانی که خودشون این رو مثلا احتجاب اصرار دارن بر اختفای اون، سطرن مستورن انجام میدن، میدد مستورن. ولی اگر یه سلسله گناهانی رو جهرن انجام میدهد، برخی از گناهان را جهرن انجام میدهد، اما عقبه از اونها را، اسوه از اونها را که ثابت شده است عقبه و اسوه ان، احتجاب میکند، سعی میکند مستورن انجام بدهد نه مجهورن. مادونشه دیگه، مازاد نیست. اگر فرض بفرمایید یک کسی معاذ الله به عمل قبیحی که حد دارد مرتکب می شود جهرن، و اون عمل هایی که تعذیر دارد نه حد، او رو مخفیانه انجام میدهد، خب این میشه غیبتش کرد. ولی اگر یک گناهی که تعذیر دارد نه حد، اون رو جهرن انجام میدهد، بالاترش که حد دارد او رو مخفیانه انجام میدهد، اون عقبه را، اسوه را مخفیانه انجام میدهد، نمیشه غیبتش کرد. غرض اینه که مقدار شدت و ضعف عصیان است به لحاظ جزای الهی، که در شریعت چه مهم است، چه اهم، چه قبیح است، چه عقبه است، چه سیه است، چه اسوه. اگر در شریعت یه چیزی اسوه و حالن بود و یک گناهی از او ضعیفتر بود، این شخص اون گناه ضعیف را مستورن انجام میدهد، اون گناه شدید را جهرن انجام میدهد، غیبت او جایز است. ولی اگر به عکس شد، اون گناه ضعیف را جهرن انجام میدهد، اون گناه قوی را مستورن انجام میدهد، نمیشه غیبتش کرد. همون دیگه، نه اون چون خود او رو خود شارع مقدس اجازه داد، بله، اما وقتی که گفت تا این اندازه او مسلوب الحیثیه است، یعنی فهمود تا 60 درجه میشه آبروش ریخت، خب تا 50 درجه، تا 40 درجه میشه ریخت دیگه، نه شدت و ضعف قبح و سوء و عذاب الهی هم سال زارش دیگه، تعداد اونا اون مسئله اصرار است. اصرار ما سه تا دست داشتیم، یکی اصل الفسق، یکی اصرار فسق، یکی تجاهر فسق. اصل الفسق مصحح غیبت نبود، اصرار بر فسق هم مصحح غیبت نبود، تجاهر بر فسق است. ما الان تو مسئله سوم بحث میکنیم. بخش پایانی بحث این است که ممکنه که ما اینو شدتش رو باید از ناحیه عذاب الهی در بکنیم دیگه، بالاخره کشف کردیم ما. بعض از گناهان است که در دنیا با تازیانه حل می شود، بعض از گناهان است که با تازیانه حل نمی شود الا به نار الله الموقده، خب او خیلی اشد است. نه، یکی از راهش اینه، از راه شدت عذاب هم میشه کشف کرد دیگه. حد و تعذیر یک راه است، نحوه تعذیب یک راه است، عذابهایی که در قرآن مشخص شده است برای ربا، اون عذابی که معین کردن برای گناهان دیگر معین نکردن. مثلا همین ذنوبی که تحت کل اسم، ذنوبی که تغییر و نعم، ذنوبی که اینها مشخص کرده که چه گناهی است که این کار را انجام میدن دیگر. خب گاهی از راه حد و تعذیر است، گاهی از راه شدت عذاب است و مانند آن. بخش پایانی عرض، البته مسئله تزاحم حقوقی برابر این اشکالی که شده انشاءالله باز در نوبت بعد عرض میشه. بحث پایانی، این قسمت پایانی بحث این است که مبادی وقتی مسئله غیبت، مسئله قذف برسد، حدود همین هم مشخصه. ما یه سب داریم، یه لند داریم، یه غیبت داریم، یه قذف. اون چیزی را که انسان اگر به دیگری اسناد بدهد و نتواند ثابت بکند محدود می شود و حد می خورد، اون باید واضح باشدن. اسناد بعضی از گناهان نظیر شرب خمر قذف نیست، اسناد برخی از گناهان قذف است، کالزنا. اینا هم جز تعبدیات محض است، اون سبقه حقوقی نیست که انسان دستش باز باشد بگد که حالا این چون میگسار است، انسان بگد به این که حالا یک زنای مستور هم کرده است به خودش اجازه بدهد که بگوید این فلون کار است. وقت اگه نتواند ثابت بکند حد میخورد، حرمت دارد، قذف است، قذف محرم است. نه، اگر محلل باشه که تعذیر نیست، چون تعذیر مال معاصی صغیره است، این میشه محرم و اگر نتوانست اثبات بکند حد دارد. این باید مواظب بود به این که وقتی گناهی رو که انسان چیزی بخواد نسبت میداد، این کار که اولا واجب نیست، مستحب هم که نیست، حالا که جایزه است انسان باید خیلی احتیاط بکند دیگر. بنابراین اگر یه وقتی خواست یک سیئه رو به کسی اسناد بدهد، باید اون سیئه طوری باشد که اسنادش قذف نباشد. حالا به کسی بگه فلان کس غیبت میکند یا فلان کس سارق است، یه راهزنی، یه کسی که بانک سرقت مسلحانه در نسبت به بانک، آدم بو اسناد بده، این رو علنان کرده ولی نسبت به خونه همسایه خودش و هم بحث خودش احتجاب دارد، با او چون با زندگی میکند، او سعی میکنه کسی نفهمد. حالا اومده فرش خانه کسی رو مخفیانه دزدیده، اینجا چون در تو همسایه ها میخواد آبروش محفوظ باشه یا با این خونه، ولی بانک را سرقت مسلحانه داره، اینجا آدم میتونه بگه فلان شخص سارق از فرش خونه همسایه را گرفته، برای اینکه اون سرقت مسلحانه بانک عقبه هست از سرقت فرش مخفیانه و اسناد سرقت هم قذف نیست. اما برخی از معاصی است که قذف است، باید آدم مواظب به او هم باشه. بنابراین اگر یه وقتی خواست به عنوان غیبت یک گناهی رو به کسی اسناد بده، در محدوده سیئاتی دور بزند که از قذف مسئول باشد. حالا بحث تضامن حقوقی انشاءالله فردا. والحمدلله.